بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی خیر خلقه محمد. علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث های مناسبتی که در خدمت عزیزان در مسجد هستم، بحثی رو مطرح کردم تحت عنوان متمهدیان، ولی چون پیگیری این بحث به دلیل ورود پیدا کردن بحث‌های دیگر قدری درش تأخیر و فاصله افتاد، یه مقدمه ای رو ذکر می‌کنم و بعد از اون مقدمه دوباره بحث رو ادامه میدم. خود این بحث که مقدمه است اصله، منتها نسبت به عرض به حضورتون که اون چیزی که می‌خواهیم بگیم چون باید در ابتدا بیان بشود مقدمه است، نه اینکه چون گفتم مقدمه است خب پس حالا به درد نمیخوره. نه، این خودش دلیل و چرایی این است که ما چرا از متمهدیان بحث میکنیم. ببینید، بحث هایی که ما مطرح میکنیم گاهی در حوزه اعتقادات و گاهی در حوزه ایدئولوژیه، یعنی یک سری بحث‌های عملیاتی و کاربردیه و ما جامعه در واقع منتسبین به اهل بیت نیاز به هر دو داریم، باید هر دو بحث مطرح بشه و به عنوان فقط این که گوش بدهیم هم نباید باشه. همه هم مقام ما این است که در هر روزی که از عمرمان می‌گذرد یک قدم نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده باشیم و به جلو بریم، و الا برادران به استناد فرمایش حضرت امیرالمومنین هر کسی دو روزش یک جور باشد ضرر کرده، چه برسد که 20 سالش یک جور باشد. اون که دیگه ورشکسته است، تنش داغه، خبر نداره. بنابراین ما باید به سمت جلو حرکت بکنیم. یک. دو، یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره بحث‌های معرفتی، حالا چه جهانبینی باشد چه ایدئولوژیک باشد، جایگاه مشخصی ندارد. شما کتابی رو در این زمینه، شما کلاسی را در این زمینه، نه. بنابراین بهترین محورش و بهترین محلش همین جلسات، و ما باید اینها رو قدر بدانیم تا انشاءالله بتوانیم زمین ساز ظهور امام عصر علیه السلام باشیم. بحث معرفتی ارزشش همینه که ما یاد بگیریم، عمل بکنیم، معتقد بشیم تا زمینه ظهور امام عصر رو فراهم کنیم. این یکی از راه‌های کمک به ظهور امام زمانه. یه بحثی رو چندی پیش مطرح کردیم در جلسات متعدد، 3 یا 4 جلسه راجع به صحبت کردیم به نام متمهدیان. حالا متمهدیان یعنی جریان دروغین و انحرافی در اصل مهدویت. چرا ما امروز از اصل مهدویت صحبت میکنیم؟ دو دلیل داره. دلیل اول، یکی از شاخصه ها و علائم و مشخصه های مذهب حقه تشیع در حوزه اعتقادات، اعتقاد به منجی آخر زمان است، اعتقاد به مصلح جهانی است، کسی که در آخر زمان ظهور می کند، جهان را از ظلم و ستم نجات می دهد و جهان را به صلاح، به امنیت می برد، به عدل و عدالت می کشاند. این مصلح جهانی، این موعود آخر زمان، شخصیتی که در تمام ادیان و مکاتیب فکری به او وعده داده شده است، چه در لسان بودا، چه در لسان مسیح، چه در لسان یهود و چه در مکاتیب فکری فلسفی که آورندگانش پیامبران نیستن، همچنان که بودا نبود، ولی ادعای مذهب و دین هم ندارن، یک نهله و یک روش فکری است. اونها هم به موعود آخر زمان اعتقاد دارن. بحث پیرامون موعود آخر زمان در اسلام تحت عنوان اصل مهدویت مطرح می شود. اعتقاد به اصل مهدویت یکی از شاخصه ها و ارکان مذهب حقه تشیع است. بنابراین هر کسی که مدعی شیعه بودن است باید پیرامون این اصل اطلاعات کافی و وافی داشته باشد. جریان حق را از جریان باطل این اصل بشناسد. لازم است، نه اینکه شد شد، نشد نشد. مضرات این مسئله در دوره معاصر ما وجود دارد. من و شما بی توجهیم به این مسائل متاسفانه، اما دشمن نفر به نفر ما را حذف می کند، نفر به نفر ما را حذف می کند. کسانی که در کشور ما به راحتی به هر دلیلی راه می افتند راجع به افرادی مثل احمد حسن صحبت می کنند و او را نایب خاص امام زمان مطرح می کنند و برای او بیعت می گیرند. خب اینا یه خطره. این خطریست که اون آدم هایی که مبلغ این فردن جرأت میکنن در مسجد امیر هم پیداشون میشه، منتها چون تاب مقاومت ندارن خب فرار میکنن، اما در جای دیگه کارو شروع میکنن، گیر میندازن افراد رو. بنابراین هر فردی که ادنا انتصاب بین خودش و امام عصر علیه السلام قائل است باید نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشد. شناخت اصل مهدویه، این یک جهت. و جهت دیگر، جهت دیگر این است که وقتی ما به قرآن رجوع میکنیم، جهت دیگر در این که چرا بحث از اصل مهدویت اهمیت داره، به حدی که در روز شهادت امام صادق باید از او صحبت بکنیم و نمیتوانیم در این روز به مناسبت صاحب روز از کرامات، فضائل و اون چه که پیرامون وجود نازنین حضرت صادق هست حرف به میان بیاوریم، بلکه مجبوریم به واسطه استناد به فرمایشات ایشان در یک موضوع دیگری صحبت کنیم، چون اون موضوع دیگر صاحب اهمیت والاست. دلیل دومش رو داریم مطرح میکنیم. دلیل دومش این است که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن کریم آمدن اسلام را خط بطلانی نسبت به تمام رویکردهای قبل از اسلام قرار میدهد. رویکرد مشرکانه، رویکرد یهودیت و روی کرده مسیحیت و هر اون چی که هست و همه اونها را یک حاسه اسمش رو میذارد دوران جاهلیت. اسلام با آمدنش خط بطلان بر دوران جاهلیت، اما از یهود، نصارا و مشرکین، بت‌پرستان، خط بطلانی به محور فکری اون سه گروه هستش. در 23 سال رسالت پیغمبر تماماً مبارزه با این سه گروهه. اما وقتی پیغمبر از دار دنیا می رود، باز خطر ورود به دوران جاهلیت رو قرآن مطرح می کنه. یعنی می فرماید آمدن اسلام جاهلیت رو از بین برد، اما با رفتن پیغمبر من دوباره این خطر تهدید میکند جامعه را. در سوره مبارکه آل عمران آیه 144 به تصریح قرآن کریم می‌فرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجود نازنین صاحب اسمی را که بردم جز پیغمبر و فرستاده ما کسی دیگری نیست و قبل از او هم فرستادگانی داشتیم. این مقدمه آیه است، اما زیدش اخطار. افئن مات او قتل، اگر پیغمبر من بمیرد یا او را بکشند، به صورت تردید مطرح می کند خودش از دار دنیا برود یا او را به شهادت برساند. یکی از موضوعاتی است که باید در سلسله مباحث تاریخ اسلام بهش پرداخته بشود. پیغمبر به خودی خود از دار دنیا رفتند، یعنی مرگ طبیعی داشتند، یا ایشان را به شهادت رساندند. این هم یه بحث. حالا قرآن این مسئله رو با تردید بیان میکند، یا این یا آن. بعد از شما سوال میکنه اگر پیغمبر من به مرگ طبیعی از دار دنیا رفت یا او را به شهادت رساندن، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به دوران گذشته خودتان، یعنی به دوران جاهلیت برمیگردید. پس تهدید داره میکنه که بحث جاهلیت بعد از مرگ پیغمبر مطرحه. شما باید دارای یک شاخصه ای باشد که به واسطه استناد به اون شاخصه معلوم شود که شما به دوران جاهلیت بر نگشتید. بعدم میفرماد که فمن یعنی قلب علا عقبه، و هر کسی که به دوران جاهلیت برگردد فلن یضر الله شیئا، خدا ضرر نمی کنه. اون که ضرر می کنه شمایی. خب سوال، ما به چه سوپاب ایمنی و به چه شاخصه ای می توانیم بفهمیم که به دوران جاهلیت بر نگشتیم بعد از رحلت رسول گرامی؟ ملاکی رو از زبان خود پیامبر عظیم الشأن اسلام که به حدیثی است که به تواتر نقل شده و در بیش از 70 کتاب عامه آمده است، تواتر دارد. یک، تواتر بین مسلمین دارد. دو، نه فقط از طریق خاصه و شیعه ذکر شده است، بلکه علمای عامه هم نقل کردن. دیگرانی که طرفدار مکتب صحیفه هستن اونا هم مسئله رو نقل کردن. قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. این حدیث را زیاد شنیدید، اما این حدیث اون چی که ازش استفاده می شود این است که اصل امامت و اعتقاد به اصل امامت، یعنی این که تو به دوران جاهلیت بر نگشتی. پس این بحث اصلیه، بحث از امامت، نه اینکه یه بحث تاریخی باشه، نه اینکه یه بحث فرعی کلامی باشند. قرآن تهدید کرده اگر پیغمبر رفت میرید به دوران جاهلیت. پیغمبر ملاک میده کسانی که بعد از من معتقد به اصل امامت باشند اونها به دوران جاهلیت بر نگشتند. و وجود نازنین صاحب امروز حضرت صادق علیه السلام از جد بزرگوارش این بیان را تضمین می کند. اصل امامت آغازی دارد و انتهایی دارد. آغازش قدیر است و انتهایش را وجود نازنین حضرت ختم مرتبت به واسطه بیان نورانی حضرت صادق این طور بیان می کند. قال رسول الله: من انکر القائم من ولدی، هر کسی که قائم از فرزندان مرا انکار بکند، فقط انکرنی، رسالت من رو انکار کرده. رسالت من انکار بشود، ورود به دوران جاهلیت، چون رسالت من خط بطلان بر جاهلیت است. پس قائم و اعتقاد به او در انتهای بحث امامت دومین ملاک برای اینکه من ورود به دوران جاهلیت پیدا نکردم. و باز رسول اکرم: من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبته. این بیان تصریح تر است. هر کسی قائم از فرزندان مرا انکار بکند در دوران غیبتش، ما تمیتت الجاهلیت، مرگ او مرگ چیست؟ جاهلیست. پس اگر بخواهیم دو مستمسک معرفی بکنیم برای این که معلوم بشود حتی بینی و بین الله، نه اینکه بخواهیم جایی عرض اندام بکنیم، بین خودمون و خدای خودمون معلوم بشود که آقا ما به دوران جاهلیت برنگشتیم، این است که باید به بحث امامت به طور مصطفا و به بحث مهدویت به طور ویژه و خاص بپردازیم. بحث مهدویت شاخصه ایست برای اینکه به ما معلوم کند ما به دوران جاهلیت بر نگشتیم. این دو جهت بسیار مهم. این بیان از حضرت صادق علیه السلام تکمیل می شود. عبدالله ابن ابی یعفور میگه خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که عرض کردم امامت یه ابتدایی دارد در قدیر و یه انتهایی دارد در مهدویت و نیمه شعبان، لذا ما شیعیان دو جشن برای من بسیار اهمیت دارند. یکی جشن قدیر است که آغاز امامت است، یکی جشن نیمه شعبان است، نه ولادت امام زمان. نیمه شعبان تحت عنوان تمام اصول مهدویت، یعنی خاتم الاوصیا آنجا بروز و ظهور پیدا می کنن. این دوتا جشن برای شیعه جنبه حیاتی دارد و جنبه اعتقادی دارد. امیدوارم که از شر دیگران در امان باشه. این شرری که گفتم یعنی که مثلا فرض کنید مثل ولادت حضرت زهرا، نگن روز مادر و روز بابا بزرگ و روز کی، چون ولادت حضرت زهرا رو با آوردن عنوان روز مادر تخریب کردن. تقریبا تلویزیون تنها چیزی که نمیگه راجع به حضرت زهرا است و الحمدلله رب العالمین تا حالا قدیر و نیمه شعبان رو نتونستن عنوان یابی کنن، ان شاءالله که نتوانن بکنن، این از شر نجات پیدا بکنه. نگفتم که ما خودمون ضربه بدیم نزنیم، کسی جرئت نمیکنه بدیم ضربه بزنه. من عقیدم اینه که بارا خواستا رو به پایین، رونالدو رو ولش کنید اصلا، اون خیلی کاری از دستش بر نمیاد. بارا خواستا رو به پایین خیلی خوبه، ضربه های درونی با چهره های نورانی، اصل نفاق. حالا اینو به تلویزیون اینا نمیگم، اصل نفاق. نفاق خیلی بد چیزیه و تنها کسی که میتواند نفاق رو از بین ببره وجود نازنین امام زمان علیه السلام. در دوره امیرالمومنین اون چه که علی رو به زمین زد نفاق بود، در دوره امام مجتبی اون چه که امام مجتبی رو به زمین زد نفاق بود، در دوره سیدالشهدا اون چه را که سیدالشهدا رو زمین کرد نفاق بود، در دوران حضرت علی ابن الحسین حتی امام صادق علیه السلام، اون چون که امام صادق رو زمین گیر کرد نفاق بود. نفاق حد واسط بین ایمان و کفره. درونن کافرند و برونن مؤمن، تشخیصش بسیار سخته. اما امام زمان که میاد، یا زیر پرچم من هستی مؤمن و اگر زیر پرچم من نبودی کافر، بخوای نماز بخون بخوای نخون. این خصیصه حکومت امام از علیه السلام است. این که میگن اصل امامت خیلی مهمه. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام در انتهای بحث امامت، من اقر بالائمه من آبائی و ولدی، کسی که امامت پدران من و امامت فرزندان معصوم مرا بپذیرد و جهد المهدی، اما مهدی رو انکار بکند، من ولدی، مهدی از فرزندان مرا انکار بکند، مثل این میموند کان که من اقر بجمیع الانبیا، همه پیامبران 124 هزار نفر رو پذیرفته است و جهد محمد صلی الله علیه و آله. و نبوت حضرت ختمی مرتبت را انکار کرده. ما امامت 11 نفر را بپذیریم و امامت امام عصر را نپذیریم، یعنی رسالت حضرت ختمی مرتبت را چکار کردیم؟ انکار کردیم. ما امامت 11 امام را هم نپذیریم، باز میشه انکار چی؟ انکار نبوت امام عصر، نبوت پیامبر عظیم الشان اسلام. خیلی اهمیت داره. برخی در لباس نفاق که عرض کردم همینه، ظهور و بروز پیدا میکنن. ولی امام صادق علیه السلام میفرماید شاخصه این است که شما مهدویت را قبول داشته باشید. مهدویت را قبول داشته باشید، که اگر مهدویت را قبول کردید مطمئن باشید که امامت همه را و نبوت همه را پذیرفته اید. این اصل به این مهمی. به همین دلیل در طول دورانها از زمان آدم علیه السلام الی یومنا هذا و تا روزی که امام عصر علیه السلام بیاید، دو صف وجود داره، صف خیر و صف شر، صف سعادت و صف شقاوت، صف حق و صف باطل، تقابل حق و باطل، خیر و سعادت، خیر و شر، سعادت و شقاوت تا روز ظهور امام زمان علیه السلام و حاکمیت و حکومت عدل علوی همواره ادامه دارد. شیطان با تمام اعوان انصارش در صف مبارزه برای به ذلالت کشیدن مردم است و به خارج رساندن اونها از مسیر سعادت و هدایت، و در مقابل اونها سلسله جلیله نورانی انبیا و امامان در تقابل با اونها برای به کمال رساندن و به سعادت رساندن و به هدایت کشاندن بشریت تمام دارایی خودشان را میدهند، از جانشون، از مالشون، از ناموسشون. شما این رو دقت بکنید، وقتی قرار حضرت زینب سلام الله علیها به مزار جد گرامیش برود در شهر مدینه، شهری که به حسب ظاهر امن است، خبری نیست، یک مخدره میخواهد برود به پدر بزرگوارشون گزارش میدهد، میفرماید باید شب بره به مردان غیور بنی هاشم دستور میدهد اون چراغی که بالا سر قبر رسول خدا روشن است رو خاموش کنند، این مخدره را در یک دایره امنیتی جوانان غیور بنی هاشم که کوچکترین فرد اونها حضرت عباس است و بزرگان اونها حضرت سید و شهدا حضرت امام حسن مجتبی است. یک زیارت رسول خدا در چنین دایره‌ای باید قرار بگیره. اما وقتی بحث هدایت سید و شهدا با اون همه غیرت راضی می شود که خواهرش به مجلس شراب هم برود، چون بحث هدایت بشره، چون بحث هدایت بشره، بحث جنگ حق و باطله. سخته ولی راضی می شود. جهان تا قیامت وامدار سلسله پیامبران و ائمه سلام الله علیهم اجمعین است که اونا از همه شؤون زندگیشان و برای هدایت کشاندن ما و ما تا ابد مایه گذاشته. جریان شیطان جریان است که میخواهد یریدون لیطف و نور الله، نور الهی را خاموش کنند، به افواههم با فوت کردن. اما والله متم نوره، خداوند نورش را تمام می کند ولو کره الکافرون. این عبارت خیلی عبارت زیبایی است. آیه است سوره مبارکه صف آیه 8 زیر آیه ولو کره کافرون، یعنی هر کسی که بخواهد نور ایمان را خاموش بکند دیگه بحث منافق و مشرک و یعفا نیست، کافره هر کی که بخواد باشه. خب در این مسیر اون چی که اتفاق افتاده یک جریان شیطان صفت و شیطان معابانه متمهدیان است. متمهدیان کسانی هستند که در اعصار اصل مهدویت رو هدف قرار دادن و ادعای دروغین در این اصل دارن و هدفشان عرض خواهم کرد چیست. اینها سه هدف دارن. گاهی آمدن برای اینکه این جریان اسیر رو به انحراف بکشونن، گاهی آمدن ادعای مهدویت برای امامان پیشین کردن، برای امیرالمومنین ادعای مهدویت کردن، برای امام مجتبی ادعای مهدویت کردن، برای حضرت صادق ادعای مهدویت کردن. خب امام صادق ادعای مهدویت هم بکنن، از مهدی منولدی چیکار کردن؟ ما را منحرف کردن. 100 نفر هم اینجا جمع بشن، 100 نفر جمع شدن، 100 نفر از هدایت چی شدن؟ دورشون را تلاش کردن. گاهی این ادعای متمهدیان راجع به فرزندان امامان بوده، راجب محمد حنفیه فرزند رشید حضرت امیرالمومنین چنین ادعایی کردند، راجب حضرت زید فرزند حضرت زین العابدین علیه السلام چنین ادعایی کردند، زیدی که زید شهید است و امام صادق هم شخصش را هم قیامش را هر دو را تایید کرد. گاهی راجب بزرگان شیعه ادعای متمهدیان بروز و ظهور پیدا کرده، مثل جناب مختاری که دل بنی هاشم رو به انتقام از قتله کربلا شاد کرد و 3 امام حضرت زین العابدین، حضرت باقر و حضرت صادق رو تایید کردند و بنی العباس و بنی امیه مترسدن که او را از جرگه شیعیان واقعی خارجش بکنن، یک شخصیت افسانه‌وار به او بدهن. برای او هم ادعای مهدویت شد. گاهی ادعای مهدویت برای افرادی عادی شد، خودشون برای خودشون ادعای مهدویت میکردن، مثل شلمقانی که داستانش مفصل. شلمقانی از اصحاب امام عسکری است. وقتی دومین نایب خاص امام زمان علیه السلام از دار دنیا میره و شلمقانی از یک جایگاهی برخورداره که همه شیعیان توقعشون این است که امام عصر به عنوان سومین نایب شلمقانی رو معرفی بکنه، ولی امام معرفی نمی کند. حسین ابن روح نوبختی افتخار ایرانیان، چون آل نوبخت از سلسله ایرانی ها هستند، او رو به عنوان نایب خاص معرفی میکنه. شلمقانی بهش برمیخوره که ما یه عده مردمان مریض هم دورشو میگیرن، میان در این مسئله هیزم میارن که تو شایستگی داشتی، تو بایستگی داشتی، تو رو باید انتخاب کردن. چطور مثلا فرض کنین او رو انتخاب کردن، اینم قدری باورش میشه، انحرافش از اینجا شروع میشه. اول ادعای نیابت خاص میکنه، آنگاه ادعای مهدویت میکنه، آنگاه ادعای رسالت میکند، آنگاه ادعای الوهیت میکند. که ما خداییم نه امام. و گاه این مسئله در رابطه با کسانی ادعا شده که قبل از ولادت امام عصر علیه السلام زندگی میکردن. اصلا هنوز امام زمان به دنیا نیامده، اصل مهدویت رو به جریان انحرافش کشیدن و بعد هم در دوران غیبت صغرا و بعد هم در دوران غیبت کبرا. در دوران غیبت کبرا اصل بحث ماست. ما بخوایم به اینجا بکشیم گروه های انحرافی از مهدویت اصیل، شاخصه اعتقادی شیعه که در دوران معاصر بازیچه شیخیه و بابیه و بهائیت شده. ما بخوایم به جوانان عزیز و غیور اصول اعتقادی این سه گروه رو نشان بدهیم، ولی بخوام بگم اینا از کی شروع کردن، از کی چنین بازی شروع شده. مهدی ستیزان جریان شیطانی است به سه هدف، چهار شیبه. هدف اول، تا جایی که بتوانند تلاش میکنند که وجود امام عصر و آرمان امام عصر رو یک مسئله خرافی بدانند و بقبولانند به جامعه. لذا اینها طریقه انکار رو پیش میگیرند و شبهاتی را در جامعه مطرح میکنند که جنبه انکاری دارند. اون این طایفه ولادت امام عصر رو انکار میکنم، میگن او هنوز به دنیا نیامده، استناد مثلا فرض کنید به حسب خودشو تاریخی هم میآورن. طایفه ایشون که نمیتوانن این انکار ولادت رو بکنن، انکار طول عمر میکنن. یعنی در واقع شبهاتی نزدیک که اصلا طول عمر امکان داره به یه همچین مرتبه ای. اونهایی هم که طول عمر رو، چون همه اینها جواب داره، 124 هزار پیغمبر آمده اند با سنت‌های مختلف، تا ما نتوانیم اون چرا که راجع به آل محمد اتفاق می‌افتد انکار بکنیم. وقتی میگن مثلا میشه امام عصر دارای عمر 1100 چند ساله باشد، و وقتی بهشون میگیم خب مگر عیسی دارای عمر 2015 ساله نیست؟ همه تونم عیسی رو قبول دارید، فبوهت الذی کفر میمونه. میگین دیگه نمیشه راجع به طول عمر حرف زد. میاد انکار میکنه، مگه میشه آدمی بین مردمان باشد ولی کسی او را نبیند و نشناسد؟ خب داستان یوسف رو براشون نقل میکنیم، میگیم مگه برادرانش او رو ندیدن، با او غذا نخوردن ولی او رو نشناختن؟ میان داستانهای خرافی درست میکنن به نام جزیرة الخضراء. برای که بخوان وجود نازنینش رو انکار بکنه. تو باید بلد باشی جزیره خضرا هست یا نیست. تطبیق جزیره خضرا به اون مثلث برمودا، میبینید همش دارن یه جنبه خرافی دارن بهش میدن، میخوان انکار کنن. تو باید بلد باشی از این مسئله دفاع بکنی. گاهی بیان نفی آرمان ظلم زدائی میکنن، ایجاد یأس و ناامیدی در بین کسانی که امید به ظهور شخصیتی دارن که بتواند جهان را پر از عدل و داد بکنند. میگن نمیاد، نمیشه، امکان نداره، مرده، دیدیم. در فلان وادی به هلاکت رسیده. یأس و ناامیدی به جهت اینکه جامعه را به تسلیم در مقابل ظالمان وادار بکنند. هدف دوم، حکومت عدل علوی اصلا امکان نداره، مگر برای علی ابن ابی طالب امکان داشت. نفی آرمان در حالی که خدا در قرآن وعده داده لیظهره علی الدین کله ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وارث زمین عباد صالح میشن. عباد صالح یعنی امام عز علیه السلام، عبد صالح خدا. یک وعده قرآنی است، اونها با قرآن در افتادن. نفی آرمان، زندگی آرمانی، و خودشون میان الگوی مدینه فاضله میدن و مؤلفه های رسیدن به مدینه فاضله رو از ناحیه تئوری های غربی مطرح میکنن. یه همون بحثی که امروزه جامعه ما به شدت گرفتار شده و هیچ راه چاره ای هم نداره، بحث سبک زندگی. برای رفتن به جامعه آرمانی، سومین چیزی رو که ایجاد کردن، تغییر و هدفی رو که در پی این کار مهدویت دارن، این است که تغییر و تبدیل ارزش‌های مکتبی، همون چیزی است که خطرش رو 1400 سال پیش پیامبر عظیم الشأن اسلام بهش اشاره کردند، که روزی خواهد آمد که معروف منکر و منکر معروف جلوه می‌کند و افراد به ارتکاب اونچه که معروف می‌دانند افتخار می‌کنند و افراد به اجتناب از اونچه که منکر می‌دانند افتخار می‌کنند. هویت دینی رو از بین می‌برند. یکی از مهمترین مصادیقی که هویت دینی رو از بین بردن، برادران، این است که جامعه اسلامی از نظر جهان‌بینی الهی است، ولی از نظر ایدئولوژیک مادیگرایانه ترین شکل داره جامعه اسلامی ما. بقیه کاری ندارم. از ارادت علی ابن ابی طالب فقط عددشو در مهریه دارن 110 تا، 121، 135 تا. پوستینی از دین به تن کردن. این کاریه که اونا انجام دادن. این در انکار مهدویت اتفاق افتاده. هویت دینی رو از ما گرفتن. رضا شما باید به عنوان یک کسی که خودت رو منتسب به امام عصر علیه السلام میدانی، راجع به مهدویت بدانی شاخصه ها و ارکان واقعی دین ما چیه. من یه بحثی رو در شب تخریب قبور ائمه بقی داشتم، به نظر خودم یکی از عالی ترین بحث‌های معرفتی است. عالی ترین بحث‌های معرفتی است. اونجا یه سوال مطرح کردم، تحت بخشی از این بحث رو مطرح می‌کنم و همون سوال رو مطرح می‌کنم از جمعیت شما جواب بدین. میخواید برید بهشت یا نمیخواید برید بهشت؟ ده چه اشوه ای هم میاد. بله. میخوای بری یا نمیخوای بری؟ برای رفتن به بهشت برنامه میخوام، برنامه میخوام. خب یه برنامه احتمالی بدیم یا یه برنامه تضمینی؟ این برنامه تضمینی رو از پیغمبر بدیم یا از یکی دیگه بدیم؟ بارکشالله، خدا پدرتو بیاموزه. حرف بزنم قبول میکنی یا قبول نمیکنی؟ پیغمبر فرمود راه تضمینی برای بهشتش امره. یک، دروغ نگو. دو، به وعده عمل کن. سه، خیانت نکن. چهار، به حرام چشمتو ببند، نه به نامحرم، به حرام. پنج، زبانتو از بدگویی و فحاشی نگه دار. شش، ظلم نکن. خب نماز کو؟ روزه کو؟ حج کو؟ سیاه پوشیدن کو؟ گریه کردن کو؟ پیغمبر یادش رفته بگی گریه برای امام حسین بکنی؟ ما ینتقان الهوا. تبدیل ارزش های دینی ما که خود اون چیزی هم که آوردن یه ارزشه، ولی یه ارزش روبنایی است، نه ارزش زیربنایی. آقا جان، اون چیزی که جامعه ما بهش مرتکب میشه نماز خوندنه، سالی صد بار حج رفتنه. من فکر می‌کردم با فاجعه‌ای که پیش آمد دیگه به غیرت ایرانیت بر بخوره نرن عمره، ولی ماشاءالله زامش حداقل یه غیرتی میخواد دیگه. آقا جز مهریه ها حج عمره اینا زیاده، اما اون شیشتا نیست. پیغمبر میگه اون شیشتا میبره تو بهشت. ها یعنی نماز نخونیم؟ چرا؟ اون شیشتا زیر ساخت توه، نماز توی اون زیر ساخت جواب میده، میشه معراج المؤمن. روزه توی اون زیر ساخت جواب میده، از سومولی انا اجزابه، من جزای روزم جزای روزه کسی که اون زیر ساخت رو فراهم کرده. یا حسین برای اون آدم جواب بده که زیر ساختش رو درست کرده. یک یا حسین میگه میشه قبت الحسین، آوخش شد قبت الحسین، دعا تحت قبه امام حسین مستجاب میشه برای اون آدم. و الا برادرها، کسانی که امام حسین کشتن اغلبشون نماز اول وقت خون بودن. اغلبشون نماز اول وقت هویت های دینی ما رو تغییر دادن. این مهدی ستیزی است به چهار شیوه که فکر میکنم همین چهار شیوه رو بگم بعد انشاءالله در شهادت حضرت جواد که جلسه بعدی ماست انشاءالله بتوانم بحث رو ادامه بدم. تخریب. چهره امام عصر علیه السلام زشت میکنن، او رو پادشاه خونریز، سلطان جاه طلبی مطرح میکنن. تو هم تکرارش میکنی. گاهی من اوایل یادمه که گردن رو بعضیا معانقه میکردن، گردن طرف رو میبوسیدن، میگفتن جای شمشیر امام زمانی. اون چیزی بود که درست کرده بودن. امام خونریز، کی گفته امام خونریزه؟ کی گفته امام خونریزه؟ تخریب، تخریب. خصوصیت بعدی که دارن تحریف، وارون جلوه دادن. تمام اون چی که جهان غرب مترصده این است که بگن که اسلام و مسلمین موجودات دور از تمدن هستند. دور از تمدن هستن. اونا دارن اینو اثبات میکنن. یک انگی به نام تروریست که به اسلام بزنن یعنی که شما مسلمان ها چی هستید؟ تروریستید. و این ما هستیم که مدافع صلح جهانی هستیم. ای بابا، من به بقیه بلاد اسلامی کاری ندارم. ایران چند ساله که مذهب رسمیش تشیعه و به کدام کشور حمله کرده؟ شما که هر روز به 6 تا کشور حمله میکنید، اون وقت شما میشید ضامن صلح جهانی و ما میشیم تروریست. این خیلی بده. شیوه تخریب و شیوه آخری که اینها دارن جایگزین سازیه. جایگزین سازی یعنی میاین اون چیزی رو که حق رو میذارن کنار، یه چیز باطلی رو درست میکنن. علی محمد باب رو درست میکنن، شیخ احمد احسائی رو درست میکنن، میرزا حسین علی نوری رو درست میکنن، یا اون که شما بخواد تو این جا در واقع جلد پیدا میکنه، احمد حسن رو درست میکنن و نه پسر فاطمه زهرا رو. برابر این شیوه جایگزین کردن، یعنی همون بحث متمهدیان از دوره حضرت امیر علیه السلام، بحث متمهدیان مطرح بوده تا زمان ما. من در بحث‌های قبلی تا دوره امامت حضرت موسی بن جعفر مطرح کردم متمهدیان رو، و در جلسه بعدی ما که هر کی که باشد خدا ارادی کرده باشد این بحث رو ادامه بدم، دوره امام رضا علیه السلام، دوره حضرت جواد، دوره حضرت هادی، دوره حضرت عسکری. شما میدونید که واقفیه دوم در دوره امام عسکری است. امامت نفر بعدی رو انکار میکنن، میگن آخرین امام حضرت عسکری است. میگن حضرت عسکری از دار دنیا نرفته، حضرت عسکری زنده است، مخفی داره زندگی میکنه و روزی خواهد آمد جهان رو پر از عدل و داد میکنه. برای اینکه ما در خانه نفر اصلی نرویم، بر جهان شیعه، بر تمام آحاد شیعه لازم است بشناسن امام زمانشان را، ناخواسته کاری نکنن که در واقع در اون نقشه دشمن حرکت بکنن. مراقبت بکنیم که ما را متوحش معرفی نکنن. توحش من و تو اصلا مهم نیست، بخوان میگن ما هستیم، بخوان میگن ما نیستیم، ولی از توحش من و تو توحش امام عصر رو بخوان اثبات کنم، یعنی مسلمونا، یعنی اون اینجوریه. کونو زینا لنا زینت ما باشید ولا تکونو شینن علینا. امام صادق میگه مایه ننگ و آر ما نباشید. برادرها ما که مشکی پوشیدیم، خواهرها شما که چادر به سر دارید، شما که ادعا میکنید، همه ما که ادعا میکنیم در مکتب حقه تشیع دستی داریم، جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. همه مردم دنیا از ما راجع به پیغمبر، فاطمه زهرا، حضرت امیرالمومنین، حضرت امام حسن تا امام زمان قضاوت میکنن. یعنی اگر مسلمونی اینه که ما نخواستیم، اونا که امام زمان رو ندیدن، که اونا از مسلمونی من و تو میتوانن به دین گرایش پیدا کنن، میتوانن از دین گریزان بشن. حواسو جمع بکنیم. ما خیلی وظیفمون سخته، خیلی وظیفمون سخته، به همون سختی که اون 14 عزیز در ظهر نماز روز عاشورا حلقه زدن که امامشون نماز بخونه ولی تیر به اونها اصابت بکنه. امروز ما حلقه وجود نازنین امام عصر هستیم. باید سینه ستر بکنیم تیر به ما بخوره و نه به امام زمان. اون چی که می گذرد در سقوط جنبه های فرهنگی، یعنی که من و تو داریم جا خالی میدیم تیر بخوره به امام زمان. حواست جمع باشه. با یه نامحرم، با یه دختر، با یه بیت المال حواست جمع باشه که داری جا خالی میدی تیر بخوره به امام زمان. ما باید محافظ وجود نازلینش باشیم. عرضم تمام. یکی از اصحاب حضرت صادق ببینید همه ما را متوجه قدیر میکنن، همه ما را به هر درید و هر بهانه. یکی از اصحاب امام صادق چند روزی خدمت امام نیامد، بعد از مدتی که من ازش پرسید فلانی چند روزی سراغ ما نمیاد، گفت آقا خدا اولاد به ما داده. حضرت تکیه داده بودم، حال مبارک باشه. و پرسیدم که چیه، خدا چی بهت داده؟ گفت آقا دختر. حضرت تکیه داشت و بلند شدم، به به خدا برکتش رو بر تو نازل کرده. بعد سوال کردم اسمشو چی گذاشتی؟ گفت آقا فاطمه گذاشتم. فرمود فاطمه، فاطمه، فاطمه. آنگاه فرمودن هیچگاه با دخترت با صدای بلند صحبت نکن. دارن به ما اشاره میکنن که آمدن پشت در خانه فاطمه زهرا عربده کشیدن. هیچگاه با صدای بلند صحبت نکن. این در روایت. بعضی هم نقل میکنن که مثلا فرمودن امام صادق که هیچ وقت او رو مثلا سیدی نزنی وقته. ولی اون اولیش تو روایت منم گفتم. امام ما رو شبیه جد بزرگوارش امیرالمومنین حمله کردن به خانهش. همه اینا مشترک، اما یه چیزی داره امام صادق متفاوت. سن امام صادق 65، شیخ الائمه است، پیر مرده. آمدن امام رو بردن به دربار منصور دوانقی در حالی که کفش به پا نداشتن، عبا به دوش نداشتن، عمامه به سر نداشتن. ربیع میگه من مأمور بودم که امام صادق رو اینجوری ببرم. حالا وقتی تو ازدحام یک نفر رو میبرن حتما بد و بیرا و فوش و فحاشی هست، حتما هست. اوورد حضرت رو در دارالاماره منصور. قبلا هم گفته بود که همه رو مرخص کن، من امروز میخوام تکلیفم رو با جعفر یک سره کن، فقط من باید در دربار باشم و تو. از قبل هم طراحی کرده بود، قدری شراب خورده بود که اگر بعدن ازش سوال کردم بگه حالت مستی داشتم. ولی امام صادق رو نشاند، نقشه قتل امام صادق رو داشت، بد و بیراه به امام صادق بود. مرد مست لایعقل که قصد قتل داره مگه حرف آدمیزادی میزنند؟ شمشیرشو کشید، بعد دوباره قرار داد در نیام. بار دوم، باز دوباره، بار سوم، باز دوباره. بعد افتاد رو پای امام صادق علیه السلام، عذرخواهی کرد، یبنعم اگر بدهکارید من بدهیتون بدم. دستور داد که از خزانه تمام بدهی امام صادق رو بدن، پول برای امام بدن، پارچه ابریشمی برای امام بدن. همه اصلا امام رو با یک جلالتی وارد منزلشون کردن. خب ربیع برگشت گفت مگه تو به من نگفتی که میخوای بکشیش؟ تو نکشتی. گفت یه چیزی رو بهت میگم که اگر کسی غیر از من و تو بیان بکند میدانم که تو لو دادی، تو و خاندانتو میکشم. ربیع بعد از به درک واسط شدن منصور این داستان رو نقل کرد. گفت من آورده بودم صادق جعفر را که به قصد کشتنش. اما نشسته بود روی صندلی. بار اول که دست به قبضه شمشیر بردم، شمشیر کشیدم بیرون، دیدم پیامبر تجسم کردن در مقابل من با یه حالت خشمگین. شمشیر رو زدم تو، فکر کردم حالت مستی است. یه دوری زدم، بعد برگشتم دوباره شمشیر رو با خشونت بیشتر کشیدم، دیدم باز هم پیغمبر تمسد کردن، تجسم پیدا کردم. با یه خشم بیشتر ترسیدم، شمشیر رو تو زدم. بار سوم شمشیر رو کشیدم، دیدم پیغمبر آستینشون رو بالا زدن، آستین بالا بزنن، دستش رو به طرف من داره حرکت میده و بیان میکند منصور اگر تار مو از سر فرزندم جعفر کم بشود دودمان تو به باد میدم. فهمیدم که این واقعیه. کجا برم یا رسول الله؟ آمدی از جعفر جگرگوشه ات دفاع کردی، ای کاش تو کوچه بنی هاشم می آمدی، آنجا که اون نانجیب یه قدم آمد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب، او قدم دوم، فاطمه باز هم رفت عقب، او قدم سوم، فاطمه به دیوار گیر کرد. اون موقعی که دستشو بلند کرد، کاش اونجا حضور داشتی، می فرمودی اگر دستت به صورت دخترم آشنا شود دودمانت را. اما نگفتی یا رسول الله، فاطمه نقش زمین شد.